ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش جدید خود را درباره ایران امروز جمعه در اختیار شورای حکام قرار می‌دهد. حکم فیلترینگ شبکه اینترنتی اینستاگرام در ایران صادر شد. و وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران می‌گوید هر 3 ساعت یک نفر در ایران بر اثر اعتیاد می‌میرد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است گزارش جدید خود را درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران روز جمعه در اختیار شورای حکام قرار دهد. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از دیپلمات‌ها در وین می‌گوید که یوکی آمانو مدیر کل آژانس احتمالاً در این گزارش تایید خواهد کرد که ایران به تعهداتش در خصوص توقف برخی فعالیت‌ها و محدود کردن برخی دیگر از فعالیت‌ها مطابق توافق 6 ماهه با 5 به علاوه 1 عمل کرده است. آژانس و جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه در بیانیه مشترک اعلام کردند که درباره 5 اقدام عملی دیگر که ایران باید تا 3 شهریور انجام دهد به توافق رسیدند. آژانس در این بیانیه همچنین گفته است که در اجرای توافق همکاری دو طرف تاکنون پیشرفت خوبی حاصل شده است. دولت سنت کیت و نویس روز پنجشنبه به دولت آمریکا اطمینان داد که از این پس اعطای تابعیت خود از طریق سرمایه‌گذاری را با بررسی کامل سوابق متقاضیان انجام خواهد داد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، دولت سنت کیت و نویس گفته است که تقاضاهای مربوط به سرمایه گذاری را به منظور بررسی برای دستگاه‌های پلیسی متحدان نزدیک خود از جمله FBI، اسکاتلند یارد، پلیس بین الملل و پلیس کانادا خواهد فرستاد. کشور کوچک سنت کیت و نویس متشکل از 2 جزیره در دریای کارائیب در مقابل 400 هزار دلار سرمایه گذاری یا 250 هزار دلار کمک‌های خیریه ظرف چند ماه تابعیت خود را به متقاضیان اهدا می‌کند. از آنجا که گذرنامه این کشور برای سفر به بسیاری از کشورها نیاز به ویزا ندارد، در سال‌های اخیر دریافت تابعیت این کشور در میان ایرانیان رواج یافته است. وزارت دارایی ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه نسبت به سوء استفاده های احتمالی از سهولت دریافت تابعیت جزایر سنت کیتس و نویس هشدار داده بود. شبکه اینترنتی اینستاگرام در ایران فیلتر می شود. خبرگزاری مهر به نقل از یک مقام آگاه که هویتش فاش نشده است گزارش داد که اینستاگرام، شبکه اجتماعی به اشتراک گذاری عکس و ویدیو، به دلیل داشتن شاکی خصوصی با حکم قضایی فیلتر می شود. بر اساس این گزارش، دستور فیلتر شدن اینستاگرام برای اجرا به وزارت ارتباطات ابلاغ شده است. به گفته این مقام آگاه، شاکیان خصوصی اینستاگرام به دلیل نقض حریم شخصی از این شبکه شکایت کردند. او گفت دستور فیلترینگ اینستاگرام ارتباطی با تصمیمات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ندارد و این حکم قضایی مستقیما از سوی دادستانی به وزارت ارتباطات ابلاغ شده است. اینستاگرام که در سال 2010 میلادی راه اندازی شد و سپس فیسبوک آن را خرید، بزرگترین شبکه اجتماعی اشتراک گذاری عکس و ویدیوی جهان محسوب می شود و مشترکان بسیاری در سراسر جهان دارد. عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور و رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر، میگوید در هر 3 ساعت یک نفر در ایران بر اثر اعتیاد جان خود را از دست می‌دهد. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، آقای رحمانی فضلی گفته است کشفیات مواد مخدر رشد 17% داشته، با این وجود هر روز 9 نفر در ایران به دلیل اعتیاد می‌میرند. به گفته این مقام جمهوری اسلامی ایران، حداقل 1,325,000 معتاد در ایران وجود دارد و 5.5 میلیون نفر نیز به طور مستقیم با مواد مخدر درگیرند. وزیر کشور پیشتر در 24 آذر سال 92 خورشیدی گفته بود که 6 میلیون ایرانی به طور مستقیم با مسئله اعتیاد درگیرند. مولانا عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، روز پنجشنبه از هشدار شماری از روحانیون شیعه در مورد افزایش جمعیت اهل سنت در ایران ابراز نگرانی کرد و گفت این سخنان تعصبات مذهبی را بالا می‌برد. بیشتر بشنویم از آبتین صدر.
نگرانی برخی روحانیون تندرو شیعه از افزایش جمعیت اهل سنت در ایران سبب شد که مولانا عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان این اظهارات را نگران کننده توصیف کند و بگوید که برخی می‌خواهند شیعیان را تحریک کنند. به تازگی احمد علم الهدا امام جمعه مشهد در اظهار نظری درباره افزایش جمعیت اهل سنت هشدار داده بود. در این باره مولانا عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان 27 اردیبهشت در گفتگو با وبسایت سنی آنلاین گفته که اهل سنت هیچ مشکلی برای شیعیان و جمهوری اسلامی ایجاد نکردند. به گفته آقای عبدالحمید اهل سنت در گذشته نیز در ایران بودند و همین جمعیت را داشتند. آقای عبدالحمید همچنین در گفتگوی رسانه‌ای اخیر خود گفته که برخی می‌خواهند شیعیان را از این راه تحریک به تکثیر اولاد کنند، ولی این شیوه نادرست است، چرا که به تعبیر او تعصب مذهبی را دامن می‌زند. احمد علم الهدا امام جمعه مشهد 20 اردیبهشت ماه درباره افزایش جمعیت اهل تسنن، حضور اتباع پاکستان و افغان در این شهر را عامل افزایش جمعیت اهل تسنن دانسته بود و از دستگاه‌های امنیتی خواسته بود که مداخله کرده و آنان را از ایران اخراج کنند. ناصر مکارم شیرازی دیگر روحانی شیعه نیز 25 مهر ماه سال گذشته گفته بود که در اطراف مشهد اهل سنت در حال خرید زمین و خانه ها از شیعیان هستند تا نسبت جمعیتی خود را افزایش دهند. مولانا عبدالحمید در گفتگو با وبسایت سنی آنلاین گفته این نگرانی وجود دارد که این قبیل حرف ها در بین افراطیون اثرگذار بوده و برای اهل سنت مشکل ایجاد کند. امام جمعه اهل سنت زاهدان درباره ارتباط دادن ناامنی در استان سیستان و بلوچستان به مسائل مذهبی نیز انتقادش را متوجه برخی نمایندگان مجلس کرده و گفته که عده‌ای فکر می‌کنند با برقراری امنیت نانشان آجر می‌شود و اگر امنیت حاصل شود دیگر نمی‌توانند در مجلس داد بکشند. پایان نقل قول. در ماجرای گروگانگیری 5 مرزبان ایرانی که سرانجام با میانجیگری مولانا عبدالحمید به آزادی 4 تن از آنان انجامید، رسانه‌های نزدیک به حکومت در ایران به انتقاد از این روحانی اهل سنت پرداختند و آقای عبدالحمید را در ارتباط با گروه‌های سنی مذهب مخالف جمهوری اسلامی دانستند.
گزارش آبتین صدر رو با هم شنیدیم در خصوص صحبت‌های مولانا عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان که روز پنجشنبه از هشدار شماری از روحانیون شیعه درباره افزایش جمعیت اهل سنت در ایران ابراز نگرانی کرده و گفته این سخنان تعصبات مذهبی رو بالا میبره. شما چه فکر میکنید؟ شما میتونید نظرات خودتون رو برای پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا ثبت و ضبط کنید و یا برای ما اس ام اس ارسال کنید به شماره تلفن 2042-06-08-7150. اما بشنویم نظر تنی چند از شنوندگان رو. این رو هم بگم که رادیو فردا از پخش پیام هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی مسائل ملی مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه خودداری میکنه و آنچه که میشنوید نظر شنوندگان رادیو فردا است.
در رابطه با مذاکرات ایران با غرب، ایران اعتماد به غرب ندارد و غرب هم اعتماد به ایران ندارد. تا زمانی که این بی اعتمادی وجود دارد به تفاهم رسیدن هم کار بسیار مشکلی است. اما امیدواریم که انشاءالله مشکلات و مسائل پیچیده‌ای که وجود دارد این با گفتگو حل فصل شود. احمد هستم از یاسوج، متشکرم.
آقای جمهوری اسلامی، تا کی میخواید زحمت و مزاحمت برای ملت ایران درست کنید؟ همیشه زحمت و مشقت و مشکلات تا چقدر؟
راجع به اون جوانهایی که برای رقصیدن دستگیر شدن، اون آقای شنونده محترمی که به اینها میگه جوانهای رشید، اینها به هیچ وجه رشید که نیستن، بلکه باعث ننگ مملکتن. مملکت ما احتیاج به جوانهای فعال با ایمان و سازنده داره که مملکت رو بسازن. ما احتیاجی به جوانهای رقاص نداریم. نمیخوان از این مملکت برن بیرون.
گفت این جوانا برای چی رفتن بالای پشت بود مثلا رقصیدن و اینا. راست میگه، ما احتیاج به اینا نداریم. ما جوانای رشیدی داریم از قبیله مثل بابک زنجانی ها، رضا زراب، برادران لاریجانی، برادران رفیق دوست. احتیاجی نداریم به اینا. اینا معتقده به این نظام هم باید اینا باشن، مثل آقازاده ها که تو تهران با ماشین های 1 میلیاردی هزاران میلیاردم وام میگیرن که پس نمیدن تو راه میرن. اینا رشیدن، ما احتیاج به اینا داریم.
بدونن که شادی و رقص حق مسلم ماست، از این حق مسلم هم نخواهیم گذشت.
2042-21-12-21-12 شماره تماس با پیامگیر رادیو فرداست و سوال ما هم در خصوص صحبت‌های امام جمعه اهل سنت زاهدانه که از هشدار برخی روحانیون شیعه در مورد افزایش جمعیت اهل سنت در ایران انتقاد کرده. یک خبر دیگر رو با هم بشنویم. گزارش‌ها از ترکیه آکیس که یک مرد 30 ساله روز پنجشنبه در اثر اصابت گلوله پلیس در جریان تظاهراتی در استانبول کشته شده است. به گفته مقام‌های دولتی او از تظاهرکنندگان نبوده، اما به طور اتفاقی از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفته است. فرد مضروب ساعتی پس از اصابت گلوله در بیمارستان فوت کرد. پلیس روز پنجشنبه در رویارویی با تظاهرکنندگان مخالف دولت در استانبول از گلوله واقعی، گلوله پلاستیکی و گاز اشکاور استفاده کرده است. خبرها حاکی است 10 نفر نیز زخمی شدند. تظاهرات روز پنجشنبه در استانبول در اعتراض به مرگ جوانی که سال گذشته به دست پلیس کشته شد و نیز آنچه بی‌توجهی دولت در رعایت استانداردهای ایمنی در انفجار معدن زغال سنگ توصیف شده انجام گرفته است. به گفته پلیس افغانستان، کنسولگری هند در ولایت هرات در غرب این کشور بامداد روز جمعه مورد حملات راکتی، تیربار و نارنجک قرار گرفت. بنابر این گزارش دو تن از مهاجمان توسط نیروهای امنیتی افغانستان کشته شده، اما هیچ یک از کارکنان کنسولگری آسیبی ندیدند. هنوز کسی یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. و سازمان ملل متحد گروه بوکو حرام را به عنوان یک گروه تروریستی مرتبط با القاعده در فهرست سیاه خود مورد تحریم قرار داد. این اقدام که بنا به درخواست دولت نیجریه صورت گرفت، روز پنجشنبه بدون مخالفت در شورای امنیت سازمان ملل متحد تصویب و اجرا شد. در همین ارتباط هم گزارشی داریم از فرین آسمی.
شورای امنیت سازمان ملل روز پنجشنبه گروه بوکو حرام را رسما گروهی تروریستی اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، سامانتا پاور سفیر آمریکا در سازمان ملل فوراً از این تصمیم سازمان ملل استقبال کرد و تلاش‌های دولت نیجریه برای مبارزه با بوکو حرام را ستود. خانم پاور تحریم‌های اعمال شده علیه بوکو حرام را گامی مهم در حمایت از نیجریه در برابر بوکو حرام و پاسخگو کردن رهبران به خاطر جنایاتش نامید. بر اساس مصوبه سازمان ملل، اعضای بوکو حرام با تحریم خرید و فروش سلاح و محدودیت‌های مسافرتی روبرو شده و دارایی‌هایشان مسدود خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بوکو حرام طی سال‌های گذشته بر فعالیت‌های خود افزوده و از سال 2009 میلادی، یعنی 5 سال پیش، تا کنون هزاران نفر را کشته است. بوکو حرام ماه گذشته در 2 حمله بیش از 200 دختر دانش آموز را ربود و تهدید کرد که آنها را به عنوان برده در بازار می‌فروشد. بوکو حرام مخالف آموزش غربی است. خبر ربوده شدن دختران نیجریه‌ای در صدر اخبار رسانه‌های جهان قرار گرفت و شخصیت‌های سیاسی، فرهنگی و ورزشی زیادی خواستار آزادی این دختران شدند. میشل اوباما، همسر رئیس جمهوری آمریکا، گروگانگیری دختران دانش آموز را در نیجریه اقدامی خلاف وجدان توصیف کرد. معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ایران هم با انتشار بیانیه‌ای اقدام گروه بوکو حرام را محکوم کرد و از اینکه گروه خود را نماینده خدا بر روی زمین می داند انتقاد کرد. ایران اعمال بوکو حرام را افراطی و خشن خوانده است. گروه بوکو حرام در اردیبهشت ماه ویدیویی منتشر کرد که در آن دختران دانش آموز ربوده شده را نشان می داد. این ویدیوی 27 دقیقه‌ای حدود 130 دختر را با حجاب کامل نشان می داد که در منطقه جنگلی روی زمین نشسته بودند و آیاتی از قرآن را می خواندند. ابوبکر شیکاف، رهبر گروه بوکو حرام، در سخنرانی 17 دقیقه‌ای در این ویدیو گفت که این دختران که بیشترشان مسیحی بودند به اسلام گرویدند. او گفته تنها در صورتی این دختران را آزاد خواهد کرد که تمام زندانیان بوکو حرام آزاد شوند. نماینده استرالیا در سازمان ملل در نیویورک به خبرنگاران گفت شواهد مشخصی وجود دارد که اعضای گروه بوکو حرام اعضای القاعده را در مراکش آموزش دادند و این آموزش‌ها به طور ویژه درباره ساخت بمب‌های دستساز بوده است. نماینده استرالیا در سازمان ملل همچنین گفت شواهدی قوی وجود دارد که اعضای گروه بوکو حرام در کنار نیروهای القاعده در مالی جنگیدند.
گزارش فرین آسمی رو شنیدید. یک بار دیگه فرصت کوتاهی فراهمه تا من سوال روز رو با شما در میون بگذارم. امام جمعه اهل سنت زاهدان از هشدار برخی روحانیون شیعه در مورد افزایش جمعیت اهل سنت در ایران انتقاد کرده. شما در این باره چه فکر میکنید؟ میتونید با 2042-02-21-12-21-12 تماس بگیرید و نظر خودتون رو بر روی پیامگیر ما ثبت و ضبط